سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین علی عبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته علائمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این مجالس و منسوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به جوار رحمت الهی واصل شده اند، تقدیم به محضر مقدس امام سوم صلوات سوم را قراتر ختم نمایید. در ادامه عرائض جلسات گذشته خدمت حضار محترم، بحث پیرامون رعایت عفت و پاکدامنی به عنوان یکی از نشانه‌های مؤمنین از نگاه قرآن بود. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. قرآن می‌فرماید مؤمنین نسبت به افرادی که با اونها محرم نیستند رعایت عفت و پاکدامنی رو می نمایند جز برای همسران خود و کسانی که ملک یمین اونها هستند، یعنی کنیز و برده هستند، که حکم کنیز و برده در اسلام به اعتبار ملکیت محرمیت هم میاد. من اینجا یک جمله‌ای رو تو پرانتز عرض کنم، چون شنیده می‌شود یکی از خدشه‌هایی که به اسلام بعضی‌ها وارد می‌کنند این است که میگن در اسلام برده‌داری وجود داره. مثالم می‌زنن، میگن شما برید تو توزیع المسائل باز کنید، آیان علما گفتن اگر کسی عمدن در ماه مبارک رمضان روزش رو افطار کرد، افطار به حرام، باید این سه چیز رو به عنوان کفاره بده: یک روز غذا، 60 روز روزه، 60 روز روزه، 60 مد طعام یک بنده آزاد کند، اینا کفاره است. یه روز غذا باید به جا بیاره. اگه افطار به حرام عمدی، یعنی کسی در روز ماه مبارک رمضان باید روزه برود، نرود، غذا بخورد، اونم چی بخوره؟ شراب. اینو میگن افطار به حرام. نعوذ بالله روزه‌شو در ماه مبارک رمضان باز کند به عمل منافی عفت، این میشه کفاره جمع. کفاره جمع 60 روز روزه، 60 مد طعام یک بنده آزاد کردن، که گرچه الان مراجع می‌فرماند بنده آزاد کردن دیگه موضوعیتی نداره، لذا دیگه این ساقطه. خب میگن آقا ببینید تو رساله ها قید شده در حالات ائمه داریم، ائمه برده داشتن، کنیز داشتن، عبد داشتن و این خلاف حقوق بشره، خلاف حقوق انسانیست که یک انسان را انسان به بیگاری بکشد و به عنوان یک برده نگاه کنه. چون احکام برده هم قوانینی در اسلام دارد، العبد و ما فی یدهی کان لمولاه، میگن برده بنده هر چه دست می آورد و کار میکنه مال مولاشه. این رو به عنوان یک نکته تاریک در قوانین اسلامی امروز داره تو دنیا مطرح میشه، در ماهواره ها، در اینترنت ها، تو کتاب ها. اما جواب، اسلام قوانینی که وضع نمود به توسط پیامبر اکرم در زمانی اتفاق افتاد که یک سری از سنت های غلط حاکم بود در جوامع بشری. یه سری سنت های خوب هم بود، اسلام سنت های خوب رو تأیید نمود، سنت های اشتباه رو اسلام آمد مدیریت کرد، مهار کرد، کنترل کرد و جهت داد. مثلا از سنت های خوب در عصر جاهلیت ماهای حرام بود، که اینا در ماهای در زمان جاهلیت هم ماه رجب، ماه ذی‌الحجه، ماه ذی‌القعده و ماه محرم به عنوان چهار ماه حرام بود، عرب احترام قائل بود. اسلام آمد این قانون رو تصویب نمود، تنفیذ کرد و این قانون تو اسلام هم اجرا شد و قوانین دیگری که خب مغایر با عقل نبود. اما از قوانینی که در جامعه بشری زمان پیغمبر قانون جوامع بشری بود، بردهداری بود، در ایران، در عربستان، در هند، در مصر، در روم، شما تاریخ قبل از اسلام رو بخونید، قانون این بود که بین دو مملکت اگر جنگ در می گرفت اسرا می شدن برده، یعنی غلام حلقه به گوش. این خانم می شد کنیز، اون آقا می شد برده، هیچ حق اختیاری از خودشون نداشتن، اینا باید می موندن، بچه هاشون برده بودن، نسلن در نسلشون غلام بودن تا می مردن. این قانون بشریت. اسلام آمد این قانون اشتباه رو سر و سامان داد. اولا اینطور نباشد که هر کسی هر کسی رو اسیر کرد برده باشه. اسلام آمد گفت اگر با کفاری که بر علیه مسلمین به جبهه آمدن و میخوان اساس اسلام رو نابود کنن شما درگیر شدید، اسرا این آب عنوان برده هستند. اما تا چه حدی و تا چه زمانی؟ این اسیر اگر اسلام آورد به اعتبار اسلام آزادش میکنه. این اسیر اگر از این آقا فرزند شد، ام ولد شد، یه جایگاه دیگه پیدا میکنه. یعنی اسرا هم تا حد زمانی که کافرن، مخالفن، اون فردی که آمده کیان اسلام و اساس اسلامو به نابودی بیاندازد و آمده جنگ و آغاز کرده، قطعا اینها وقتی که اسیر میشن برای جان شما ارزش قائل نیستن. شما احترام گذاشتید برای جانشون ارزش قائلید، اینها به عنوان اسیر نگاه میشن و برده، که الان موضوعیتی نداره در جان اسلام. الان جنگ بین اسلام و کفری نیست، موضوعیتی نداره. این مال صدر اسلام بود و قرنهای اول و دوم و سوم و چهارم که جنگ بین اسلام و کفر اتفاق می افتاد. من یک دلیل دیگرم اشاره کنم. شما در کل روایاتی که از اهل البیت رسیده، یک حدیث کسی نمی تواند بیاورد که پیغمبر یا ائمه توصیه کرده باشند که بردهداری فضیلت است. اگر کسی برده داشته باشد امتیاز است، اصلا نداری. تو روایات ما نوعاً تأکید شده به آزادی برده، نه اسارت برده. در همین مسئله کفاره ماه رمضان که مثال زدم، میگن آقا اگر افطار عمد به حرام کردی، یک برده چه کار کن؟ وقف مسجد کن، وقف حسینیه کن، یک برده بخر مثلا به فلان خیریه بسپار. میگن یک برده خریداری کن در راه خدا آزاد کن. یعنی قوانین اسلام در مسیر آزادی انسانه. اسلام آمد در اون شرایط تلخ و سختی که بر بشریت حاکم بود این قانون رو وضع کرد، قانون برده زدائی، برده رهایی، نه برده رو اسیر کردن. شما وجود مقدس آقا زین العابدین اینا برده می گرفتن، ولی برده هایی که تو بازار بودن کافر بودن، خریداری می شد، ائمه می خریدن می آوردن تو منزل، اینا رو می کردنشون مسلمان. ما یه بخشی از بزرگان علمای اسلامی معاصر با اهل البیت برده هایی بودن که تو خانه ائمه بزرگ شدن، تربیت شدن، شدن عالم اسلامی، تزریق شدن تو جامعه. چقدر ارزش داره یه کسی یه انسانی رو بگیره که کافر، خدا رو قبول ندارد، پیغمبر رو قبول نداره، بیاره تو منزل، مسلمانش کنه، مؤمنش کند، آزادش کند، بره تو جامعه. این کار اهل البیت بود. امام سجاد ماه رمضان که میشد هر شب یه تعداد از برده‌هاش رو جمع می‌کردن، میگفتن من شما رو در راه خدا آزاد کردم، برید. شب بعد، شب بعد، شب بعد، شب آخر ماه رمضان حضرت اون مقداری که مونده بودن میگفتن امشب همه شما آزاد، شما هم دعا کنید خدا علی ابن الحسین رو از آتش جهنم آزاد کنه. این سیره اهل البیت. کجا اسلام برده‌داری رو تجویز کرده؟ اولیاء اسلام، شما همسر چند امامتون کنیز بودن. اگر اسلام حس ناسیونالیستی دارد که امروز تهمت میزنن، مادر امام سجاد شهربانو به عنوان برده آوردن تو مدینه، گرچه دختر یزدگرد بود اما تو لباس اسارت آورده شد. مادر امام عصر به عنوان برده آوردن، مادر موسی بن جعفر به عنوان کنیز آوردن، مادر علی بن موسی رضا به عنوان کنیز خریداری شد. و بعد از این کنیزی که نگاه جامعه نگاه کنیزی و بردگی است، امام متولد می شود. پس این هیچ نقصی به اسلام وارد نیست. اسلام آمد شخصیت حقیقی انسان رو به انسان برگردون. مسئله حجاب هم که حالا بحث مجلس ماست همینه. من همینم اشاره کنم، حالا بعضی ها از اشکالاتی که و ایرادهایی که نسبت به حجاب بعضی ها وارد میکنن میگن آقا حجاب دست و پاگیره، ولی که ما نقضشو داریم. کجا حجاب دست و پاگیره؟ شما امروز تو بخش، تو قسمت وزارت وزیر زن داری، تو بخش نمایندگی نماینده زن در مجلس داری، تو مدیریت مدیر زن داری، تو تحصیلات عالیه دانشگاهی بانوان با سواد زن داری، که اینا در عین عالی که حجاب دارن و حجاب برتر رو دارن رعایت میکنن که چادر است، کار وزارت خودشون هم دارن انجام میدن، کار وکالت خودشون هم دارن انجام میدن، مدیریت خودشون رو دارن انجام میدن. این همه بانوان پاک دامن که در جای جای این مملکت، چه خانه‌دار چه شاغل، اینا دست و پاگیره، ایراد میگیرن که آقا حجاب دست و پاگیره. گرچه متاسفانه میگه هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. بعضی از افراد رجزخانی میکنن که بله رنگ مشکی و هرچه وقت چادر مشکی سوغات اروپاست از زمان ناصرالدین شاه. جلابیب نص صریح قرآن است، چادر مشکی زمان پیغمبر بوده که خداوند میفرماید به زنهای مسلمان بگید جلابیب بپوشن. جلابیب یعنی این چادرهای سرتاسری. خانمهای عرب دیدید فقط دستشون از تو آستین میاد بیرون، جلو و عقب کاملا پوشیده است. از چادرهای متعارف تو جامعه ما پوشیده تره. یعنی این خانم عرب بچه بغلش باشد، وسیله دستش باشد، دیگه کاملا محفوظه. بعد میگن که آقا این رنگ سیاه، این چادر، این آثار موروثی از اروپاست که خب مراجع هم برخورد کردن که بعضی ها متاسفانه، حالا به چه اقرازی، یا جاهلانه یا آمدانه، حکم قانون الهی رو میارن اینجوری به سخره میکشند و به زیر سوال میبرن. خب حضار محترم ایراد میگیرن، آقا حجاب دست و پاگیر است، اگر خانمی با حجاب باشه نمیتونه فعالیت کنه، نمیتونه. این همه بانوان بزرگ تو عالم اسلام نقش آفرینی کردن از صدر اسلام تا الان. شما کتاب ریاحین و شریعه رو مطالعه کنید، 5 جلد کتاب، چندین هزار بانوی بزرگ عالم اسلام رو نام برده، از صدر اسلام حضرت خدیجه رو شروع کرده تا زمان معاصر، بانوانی که منشأ خدمات بودن، صاحب تألیف بودن، صاحب تدریس بودن، انسانهای بزرگ تربیت کردن، اینها منزوی بودن؟ حجاب اینها رو منزوی کرده بود؟ میگن حجاب مغایر با شخصیت زنه. کجا مغایر با شخصیت زنه؟ توهین به مقام زن از حجاب، یا بی حجابی توهینه؟ رعایت نکردن چارچوب عفت داره زن رو به انزوا میکشاند. من در یک جلسه عرض کردم، اینجا هم اشاره کنم، بدون اغراق عرض میکنم، امروز تمام زنان عالم وامدار زحمات پیغمبر اسلام هم. شما حضار محترم برگردید به صدر اسلام، کار پیغمبر رو اگه میخواید ببینید پیغمبر چه کرد، ببینید صدر اسلام با زن چه میکرده. معمولا کار یک مدیر رو اگر شما بخواید خوب ارزیابی کنید، باید قبل از مدیریتش، زمان مدیریتش، بعد از مدیریتش بررسی بشه. این آقا قبل از که بیاد تو این مجموعه چه وضعی داشت، زمانی که آمد چه شد، بعد از آن که رفت چه صورتی پیدا کرد. پیغمبر زمانی مدیریت بشریت رو از خداوند به اذن الهی تحویل میگیرد که نسبت به همین بحث زن، شما میبینید در خود عربستان سعودی که نامساعدترین مکان برای تبلیغ بود، شرافت مکه به کنار، شرافت مسجد الحرام به کنار، اما مردمشو من دارم عرض میکنم، به قول یک مورخ محقق فرانسوی میگه اگر برای پیغمبر اسلام شما هیچ معجزه ای تصور نکنید جز این که این آقا در عربستانی کار رو شروع کرد که عقب افتاده ترین مردم در زمان معاصر خودشون بودن، اعرابی متعصب، عنود، نجات پرست. بالاخره تعبیرهایی که خود قرآن دارد، الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا، در کفر و نفاق خیلی پیشرفته. پیغمبر اونجا کارو آغاز میکنه. یکی از نشانه های کفر این ها دختر زنده به گور کردن بود. اصلا دختر رو ننگ و عار میدانستن. نگاه جامعه عربی اون روز به دختر نگاه سرشکستگی بود. قرآن میفرماید اذا بشر احدهم بالانثى، وقتی به پدری میگفتن دختر گیرد آمده، چهرهش سیاه میشد. این پدر دیگه نمی ایستاد، فرار میکرد میرفت تو صحرا از خجالت. دختر دار بودن رو مایه سرفکندگی میدانستن. امروز عربستان سعودی باید یک نان بخورد، هزاران نان در راه خدا انفاق کنن و تقدیم به روح پاک پیغمبر کنن که شرفشون، عزتشان، آبرویشان، همه چیزشان از پیغمبر است. پیغمبر عزت رو به اینها برگردوند. من به یه آقایی بود تو مدینه بحث میکرد از این وهابی‌های عنود، گفتم شما به همین ایرانی‌هایی که شما میگید مجوس، نسبت مجوسی میدید، که بیشترین خدمات به عالم اسلام از ایرانیان سر زده، بهترین علمای عالم اسلام از ایرانیان سر بلند کردن، گفتم شما فکر میکنید خودتون موضوعیت دارید؟ اگر این گنبد و این بقعه و این مکان مقدس و این قبور مطهر در بقیع و این آثار اینجا نبود، کسی به شما رو نمی کرد. شرف شما، عزت شما به این قبر است. اون وقت میگید که قبر شرک است؟ نانی که دارید میخورید از برکت این قبور مطهر است و این انسانهای بزرگ. میلیون ها انسان در سال میان زیارت به قصد پیغمبر، به قصد ائمه در بقی، ائمه بقی رو که فقط شما شیعه ها زیارت نمی کنید. من سال گذشته ایام حج بود تو بین الحرمین ایستاده بودم، کتاب دعایی دستم بود، داشتم زیارت قبور ائمه بقی رو آهسته می خوندم، یه خانم مصری سنی آمد گفت من حنفی هستم. به عربی گفت من خیلی دلم میخواد برم وارد بقی بشم، اجازه نمیدن. گفتم بقی برای چی میخواید برید؟ گفت میخواد برم ابناء رسول الله رو زیارت کنم، فرزندان پیغمبر. اسم آورد، گفت حسن ابن علی، علی ابن الحسین، محمد ابن علی و جعفر ابن محمد. الله اکبر. بعد گفت من کتاب دعا و زیارتی ندارم، من یک کتاب همین آداب الحرمین دستم بود، اون قسمت زیارت ائمه بقی رو باز کردم دادم دستش، گفتم خانم من نشستم شما بخون بعد کتابو بدید به من. به این ماه مبارک رمضان قسم، چنان این زن اصلا مثل این که این خانم داره با امام حسن حرف میزن، من کمتر دیدم شیعه اینجوری زیارت بخونه. حالا ما میخونیم خیلی رسمی خشک برد میشه. این خانم از اول سلامش به امام حسن اشکش جاری بود، سنی حنفی از مصر آمده، چنان با این زیارت این با امام حسن ارتباط و وصل کرده بود که من اصلا خودم شرمنده شدم. دیدم این خانم تو حال خودشه، هم زیارته هم روزه است هم گریه است. فقط بلند شدم آهسته بهش گفتم این کتاب متعلق به شما، ما رو دعا کن، خدا حافظ. عالم اسلام چشم دوخته به این قبول. خب این عربستان همون عربستانیست که صدر اسلام دختر زنده به گور میکرده. شخصیت حقیقی زن رو پیغمبر به زن برگردان. اینقدر دختر زنده به گور شد در صدر اسلام که نسل زن رو به انقراض گذاشت. آیت الله سبحانی می نویسد دیگه اصلا زن به قحطی رفت، نکاحی راه افتاد، نکاح دست جمعی، 10 تا مرد 1 زن. اولادهای نامشروع از اونجا پا گرفت. یکی از مشکلات جدی امیرالمؤمنین در تشکیل حکومتش، حضرت زمانی حکومت و خلافت رو تحویل گرفت که بعضی از کسانی که استاندارهای عالم اسلام شده بودن 10 تا پدر سر اینها دعوا داشتن. وقت امیرالمؤمنین رو گرفت عزل کردن اینهایی که در گذشته آورده بودنشون سر کار. این شد وضع عالم عربستان اون زمان. اون وقت حالا میگن اسلام زن رو منزوی کرده؟ در همین ایران ما ایرانیان انسانهای فهیم، انسانهای عالم دوست، به تعبیر امیرالمؤمنین این کلام امیرالمؤمنین زمانی که عده‌ای از اسرای ایرانی را آوردن مدینه، شیعه سربلند باش ایرانی به خود ببال که امامت امیرالمؤمنین این گونه از شما یاد کرده. آقا امیر المؤمنین فرمودن ها اولائه قوم علماء کرماء حکما، ایرانیان قومی حکیم عالم کریمن، آزاد کنید ایرانیان رو، ما مفتخریم به تبعیت از این امام. امام فرمود من از پیغمبر شنیدم قوم حکیم و عالم رو نباید به اسارت گرفت. خب خلیفه دوم زیر بار نرفت، گفت امر من است. آقا فرمودن من هرچی از اسرای ایرانی به من و به بنی هاشم میرسد آزاد کردم. این کار امیرالمومنین ابتکار رو از دست خلافت بیرون آورد. بقیه مسلمان هم گفتن ما هم آزاد کردیم و سبب شد که اسرای ایرانی رو آزاد کردن. خب با این که ایرانی ها انسان های حکیم و عالم بودن، ولی در همین مملکت قبل از اسلام حقوق زن نادیده گرفته شده بود. زمین که حجاب تو این مملکت بود، شما از عصر هخامنشیان نگاه کنید بیاید پایین، شما در این دست نوشته هایی که از اون زمان مانده، در تصاویری که نقاشی کردن، یک زن بد حجاب تو عصر هخامنشی نمیبینید. یک زنی که بگید پوشش نامناسب بوده. اصلا حجاب جز فطرت انسان هاست. خداوند وقتی پدر ما و مادر ما حضرت آدم و حوا رو خواست مجازات کنه، اینها نزدیک شجره منیه شدن اون گندم و از اون بهشت روی زمین میخواستن اینا رو خارج کنن که همون جنات عدن که خیلی از بزرگان معتقدن بین النهرین بوده، که بعضی هم به اشتباه فکر میکنن آدم ابوالبشر تو بهشت جنات تجری بود که این نبوده، هنوز اون بهشت افتتاح نشده، اون بهشت رو خدا در قیامت افتتاح میکند. آدم و حوا در جنات عدن میگن بین النهرین، همین منطقه عراق تا برود به سمت سوریه و عرض شود که فلسطین که اسرائیلی ها امروز میگن که سرزمین موعود ماست. در اینجا باغای سر به هم کشیده بوده که آدم و حوا اونجا بودن. حالا یک ترک اولایی شد، اول مجازات اینها این بود که لباس از اینها گرفته شد. اینقدر آدم و حوا خجالت کشیدن که لباس اینها افتاد، ولی که اونجا نامحرمی نبود، این زن و شوهر هر دو با هم محرم هم بودن، ولی خود گرفتن این لباس از آدم از حوای مجازات سخت بود. حجاب جزء فطرت انسان است، برهنگی با فطرت سازگاری ندارد. خب در همون اصل در ایران شما میبینید که حجاب بود اما حقوق زن رعایت نمیشد، خانم ها حرمتشون در کانون خانواده، نظر اینها، رأی اینها حاشیه بود، جز فقط در دربار سلاطین. بله دربار سلاطین زنها یک موقعیت ویژه داشتند، ولی بین رعیت، عامه مردم، کشاورزها این وضعیت نبود. شما در کشور مصر، در کشور هند، در خود اروپا، در روم، شما همین کشور ایتالیای امروز تا 300 سال قبل در قرن 18 جزء قوانین مدنی ایتالیا بود که زن حق مالکیت ندارد. گفتن زن اگر پولی گیرش میاد یا پدر داره یا شوهر، پدر داره مال پدره، شوهر داره مال شوهره. این جزء اعتقادات اروپا بود. همین فرانسه امروز که دفاع از حقوق بشر رو فریاد میزنند و سر و صدا میکنند، گرچه خودشون نقض میکنند حقوق بشر رو، در همین کشور فرانسه شما اعتقادشون این بود که تمام زنها دارای روح پلید و خبیثن جز حضرت مریم. اصلا نگاه دنیا به زن این بود. حالا میگن اسلام زن رو منزوی کرده. من یه جریانی رو نقل کنم، آقایی بود تو همین مسجد، از جوانهایی بود که مسجد میامد سالیان قبل، الان ایشون در امریکا دکتراشو گرفته، جوانی بود، اهل جماعت بود، اهل نماز اول وقت بود، اهل خمس بود، آمد گفت آقا میخوام برم امریکا ادامه تحصیل، یه نصیحتم کنید. گفتم دو تا مطلب بهت میگم، یک خدا رو فراموش نکن، هر جا بری خدا هست، اینما کنتم فهو معکم، خدا میفرمان هر جا باشید ما هستیم. نکته دوم، به هر جا رسیدی برگرد به مملکتت خدمت کن، به مردمت خدمت کن، به زادگاهت خدمت کن. قرآن میفرماد رجعوا الیهم، برگردید، حالا که به دانش رسیدید، به سواد رسیدید، برگردید به دیار خود و تبار خود خدمت کنید. خب این آقا رفت، الان هم ایشون گاهی اوقات تماس داره، اوائل که رفته بود سالهای اول ماهی یک بار، ماهی دو بار، ربع ساعت تو تلفن مسائل شرعیشو میپرسید، هر سالم خمس مالشو میذاره تو پاکت، عید فطر سال خمسیشه، از زمانی که دانشجو بود، الانی که دیگه دکتراشو دارد میگیرد، این وجوهاتشو میذاره تو پاکت، زکات فطرش هم میذاره، پست میکنه از امریکا به ایران، این مقدار وجوهات من، این مقدار زکات فطری من، پرداخت کنید. خب پدر ایشون هم از آدمای متدین و خوب و سال گذشته جلسه ای بود منزل پدر ایشون بحث شد، بعد خود این آقا به من یه وقت زنگ زد چند سال قبل و حاج آقا میخوام ازدواج کنم، یه نصیحتم کنید. من رفتم یه خانم دختری رو دیدم، ایرانی الاصل ولی متولد در امریکاست. تا گفت متولد در امریکاست، گفتم فلانی حواست جمع باشد، همسر خوب دو تا چیز باید داشته باشه، اول ایمان، دوم اخلاق. حالا میگه ایمانش خوبه، نماز نمیخونه، چه ایمانیست؟ ایمان داره ولی حجاب نداره، چه ایمانیست؟ ایمان یعنی مطلقا رضایت الهی بر همه چیز ترجیح داشته باشه، این ایمانه. خدا بر همه چیز غلبه پیدا کند. این ایمانه. و اگر این رو رعایت کردید حضار محترم، خدا تأمینتون میکنه، خدا ولایت خودش رو به شما خواهد داد. خب این آقا گفت که حاج آقا اتفاقا دختری دیدم که ایمانش و اخلاقش از من بهتر، گفتم خب برو ازدواج کن. سال گذشته منزل پدر ایشون بودیم، پدر ایشون گفت که فلانی یه جریانی از عروسم براتون بگم. ببینید ایمان و اخلاق اگر بیاد، اینا هم کشورایی هم که ادعای حقوق بشر میکنن، ولی ببین چه دارن میکنن. گفت عروس من در مقطع دکترای بیولوژی شد نفر اول یکی از دانشگاه‌های معروف امریکا. گفت جشنی گرفتن، تمام فارغ التحصیل‌های رشته دکترا رو می‌خواستن تقدیر ازشون بشود و ضمن تقدیر به نفرهای اول در هر رشته یه جایزه ویژه بدن. گفت عروس منم نفر اول بود در رشته بیولوژی، دکتراشو گرفته بود. گفت از طرف اون دانشگاه بهش گفتن شما چون دوربین‌های صدا و سیمای امریکا می‌خوان ضبط کنن و این میره رو آنتن ماهواره‌های دنیا، دو چیزو باید رعایت کن. یک، حجاب رو از سرت برداری، مقنعت رو برداری، بدون مقنعه بیای جلو دوربین رو سن جایزت رو بگیر. دوم، اگر خبرنگارها اومدن جلو از شما مصاحبه خواستن نگی من مسلمانم، از اسلام نامی نیاری. خواهی بگی ایرانی هستم بگو، ولی نگو مسلمانم. گفت حاج آقا عروس من گفت اگر گرفتن این جایزه نفر اول به بهای برداشتن دقایقی حجاب در برابر دوربین های دنیاست از جایزه می گذرم، از حجاب هرگز. گفت نرفت و جایزه رو نگرفت و روسری و مقنعه خود رو بر نداشت. دختر باید اینجوری تربیت کرد. حالا میگه جوانه، احساسات داره. این دختر متولد امریکا بودا، تو اون جامعه به دنیا آمده، اما وجودش با رضایت الهی عجین شده، حاضر از اون جایزه در برابر اون جمعیت و اون دوربین ها بگذرد، اما از خدا هرگز. پروردگارا به عظمت این ماه مبارک رمضان جوانان عزیز ما رو از گزند لغزش های آخر الزمان محفوظ بدار. جهت استجابت این دعا عنایت نموده سه صلوات قراء ختم نمایید. مسلمان های سومالی رو هم انشاءالله، مستمندان رو هم فراموش نکنید، هستن امروز در خدمتتون، کمک ها رو محبت کنید. خب والذین هم لفروجهم حافظون، عرض کردیم که پس اسلام شخصیت حقیقی زن رو به زن برگردان و امروز هم اگر برای زن ارزش و عزتی در دنیا قائلند به خاطر زحمات و خدمات پیغمبره. بلا ساختار اعتقادی دنیای معاصر با پیغمبر یه ساختار ظالمانه بود. من چند نکته رو در این آیه شریفه، نکاتی رو عرض کنم. خدا می‌فرماید نسبت به نامحرم ها خودتون رو بپوشانید. البته این نکته رو من عرض کنم، امروز ما بعضی از جوانهای پسرمون بد حجابن، بعضی از جوانهای پسر تو جامعه ما بد حجابن، نمیخوام بگم بی حجاب، جوان آمده با یک شلوار نامناسب، گاهی اوقات مو رو یه جوری میذارد. ببین آیون، اسلام با مو مخالف نیست. اسلام فرماد نظیف باش، تمیز باش، آراسته باش، تابلو نگرد، تابلو بیرون نیاد. یا آقایی میگه آجا چند سال قبل داشتم میرفتم تهران، در یه قهوه خانه میان رای ایستادیم بریم داخل غذا بخوریم، دفعه که از همراهای ما سری رفت و دوید آمد بیرون، گفت برگردید برگردید اینجا جای ما نیست. چرا؟ گفت چند تا خانم سر برهنه نشستن اینجا نمیشه آمد. گفتم ببینم خانم سر برهنه تو قهوه خونه؟ گفت بین راست اینا دیدن، یا حالا بالاخره کسی به کسی نیست. گفت رفتم دیدم چهار تا جوانن، موها خیلی بلند، یشبه و به نسا. گفتم بابا اینا مردن، زن که نیستن. ببین اسلام با مو گذاشتن مرد که مخالف نیست، اما اسلام میگه مرد مسلمان، جوان عزیز، خودتو انگشت نما نکن، خودتو تابلو نکن. تو مردی، زیر ابروتو چرا برمیداری؟ تو مردی، به تو میگن مرد، چرا کاری میکنی که نگاه های منفی به تو بشود؟ اصلا علتی که اسلام روی بحث حجاب هم برای خانم ها تاکید داره برای همین، خانم مسلمان تو شرف و انسانیتت خلیفت اللهی است، نباید یه جوری بیای بیرون که نگاه های آلود تو رو تعقیب کنه، نگاه های بیمار به دنبال تو بیفته. تو انسانی، تو که عروسک نیستی. امروز ما متأسفانه بعضی جوان ها داریم یا گاهی اوقات میخواد یک نخود ریش اینجا میذارن. اسلام والا با ریش مخالف نیست، ولی حضرت عباسی درست بذاریم، یک خنجر میکشه اینجاش. گاهی اوقات ابرو به یک شکل خاص، مو به یک آرایش خاص. البته من اعتقادم اینه، همینجا میگم، غالب این جوان ها طینت پاکی دارن، درون پاکی دارن، جوان های مستعدی هستن. میگیم مو مریخی، باش کار نکردیم. اگه بشینی حرف بزنی منطقی با اخلاق جذبش کنی، من جوان مو مریخی سراغ داشتم، دو تا جلسه نیم ساعته باش حرف زدم، جلسه سوم آمد مبالغ سنگینی خمس داد. جوان در همین مسجد و رسول رمضان های گذشته سراغ داشتم، یک روز مونده به ماه رمضان، زن و شوهر آمدن گفتن نه خدا قبول داریم، نه پیغمبر، نه اسلام، نه نماز، هیچ و هیچ. چند جلسه اینا آمدن تو این مسجد، صحبت با اینها شد. این جوان شب 27 ماه رمضان تو خونش مراسم احیا گرفت. آی مردم، مسئول در قبال جوان ها. حالا درسته گیس بلند گذاشته تردش نکنید، باهاش صحبت کنید. مو رو برگرفته یا از کدها و الگوهای غربی گرفته، این جوان پاک است. دلیل پاکیشه که زود انعطاف به خرج میده. همین هایی که میبینید اونجا تو باطل ساز باطل و کوک میکنن، کار کنید بهشون، پای کار بیان، خوب میان پای کار، تا آخرم ایستادن، جدی میان پای کار. از این موارد من بسیار سراغ دارم. خب قرآن میفرماید فروجتون رو حفظ کنید، پس جوان ها باید حجاب رو رعایت کنن. پیرهن میپوشد 10 درجه خم بشد 10 سانت بدنش پیدا میشه. خب آی محترم، یه پیرهن یه خورده بلندتر، یک لباس بدن نمای جلفی میپوشه، گاهی اوقات میبینید که 2-3 تا دکمش باز، تا نزدیکی های ناف مبارکش میبینید دکمه ها ول شده. اینها عرصه ها که بیهجابی است. حتی من یه جریانی از حضرت آیت الله والد نقل کنم، در امر به معروف و نهی از منکر، اینجوری امر به معروف کنیم. خدا انشاءالله همه مریض ها رو صحت و عافیت بدهد، این وجود عزیز رو هم صحت و عافیت عنایت کنند. اول میگفتن یه وقتی من تو خیابان داشتم میامدم، یه آقای ماشین نگه داشت، ما بفرمود سوار، گفتن سوار شدیم، عقب ماشین نشسته بودیم. بعد به اون آقا دیدیم آدمی، خب حالا محبت کرده ما رو سوار کرده. گفتم آقا تو مسیر اگر کسی دیگه هم میخواد سوار کنی سوار کن، من بدم نمیاد، حالا شما که اهل خیری، خب تو مسیر دو تا دیگه هم سوار کن. آقا ماشینت داری از اینجا خالی میری منزل، یه پیرمردی کنار خیابون ایستاده با خانم دستی، یه پیرزنی ایستاده، ثواب داره بابا، این ماشینو با خودمون نمیبریم اون عالم، یه خوردم ثواب کن، ماه رمضان، هوا گرمه، دو تا هم با خودتون ببرید. اینا خدا برکت میده به زندگیتون، برای خدا کار کردید، خدا توسعه میدهد در عمر شما و مال شما. گفتن به اون آقا، گفتم آقا شما اگه کسی هم میخواید سوار کنید، گفت حاج آقا پس اجازه دادید؟ گفتم بله. گفتن یه خورده پایین تر رفت، یه جوانی ایستاده بود، حرف شاید 20 سال قبل. گفتن دیدم ایستاد و اون جوان رو هم سوار کرد، جوانی که 3-4 تا دکمش باز بود، یه زنجیر طلا هم تو گردنش بود. حالا اینجا یکی از منکرات استفاده طلا برای مرد به عنوان زینت حرامه، چه طلای سفید، چه طلای زرد، چه طلای سرخ، فرق نمی کنه. ما مسلمانیم و تابع اسلام. آقا دوست میدارم، بابا تو با چیزی دوست بداری که خدا دوست میداره. این گردن مبارکت مال خداست، این تنت مال خداست، خدا فرمود من دوست ندارم از امانت من بد استفاده کنی. اگه بدن مال خودت بود هر جوری دوست داری عمل کن. گفتن میخواستم امر به معروف بهش بکنم و نهی از منکر، اما گفتم یه جوری وارد بشیم که بدش هم نیاد، تو ذوقش هم نخورد. گفتن اول بهش سلام کردم، گفتم سلام علیکم پسرم. گفت سلام علیکم حاج آقا. به خدا قسم آیون با سلام حرف بزنید 50% کارتون جلوه. سلام نام خداست، سلام دلها رو نرم میکند. پیغمبر فرمود من بدع بالکلام قبل السلام فلا تجبوه. اگر کسی با شما شروع به صحبت کرد سلام نکرده جوابش ندید. سلام آداب اسلامی است. شما حالا هر کی رو میخواد صحبت کنی، تو منزل با فرزندت میخوای حرف بزنی، اول بگو بابا جان سلام علیکم. کلاست که پایین نمیاد، تواضع کردی میبرنت بالا. من معلم به شاگردانم سلام کنم، من بزرگتر به کوچکتر آز سلام کنم، من صاحب کار به کارگرم سلام کنم، خدا عزت میده به شما. در روایت داریم در سلام و جواب سلام 100 ثواب، در بعضی از احادیث 70 ثواب قرار داده شده. 99 تا رو میدن به سلام کننده، یکی رو میدن به جواب دهنده. روز قیامت اینقدر پدر و مادرها تو این مورد عقبن، میاد نگاه میکنه میینه این 99 تا بچه ها گرفتن، یکی یکی ای گرفته. همیشه خانمش سلام میکرده، همیشه بچه ها سلام میکردن، این جواب میداده. روز قیامت میشه یوم التقابن، قبن دارد، قبطه میخورد. آقا چت شده بود که تو یه بار به بچه ها سلام نکردی تو 99 تا رو ببری؟ چت شده بود که یه روز تو اداره رفتی آقای مدیر تو به آبدارچی سلام کنی نه اون آبدارچی به تو؟ تو سلام کنی 99 تا جلویی. مگه دوستدار خودت نیستی؟ از سابقون فی الخیرات یا سابقون الی مغفرت من ربکم. و بالاخره ما سعی کنیم تو سلام کردن پیشگام باشیم، که این از الطاف الهی است. گفتن من سلام کردم به این جوان، این جواب سلام جواب داد. گفتم بعد بهش گفتم که جوان شما ازدواج کردی؟ گفت نه آقا ازدواج کجا بود، با چه پولی؟ نه خونه داریم، نه پول داریم، نه ماشین داریم، کی زن میده به ما؟ گفتم که من دعا میکنم که خداوند یک همسر زیبای با ایمان با اخلاق همه چی با همی به عد بده. گفتن اینو که گفتم دیدم خندید، دندوناش پیدا شد. با حاج آقا خدا خیرتون بده. اونجوری که حاج آقا توصیف میکردن میگفتن شما هم که عیال داشتی میخندید، باور کن. گفتن که میگه آقا اللهم ارزقنا. گفتن من دعاش کردم این خندید و بعد که خوشحال شد گفتم انشاءالله وقتی خدا اون عیال رو به اداد، این زنجیر طلایی که تو گردنت انداختی از نظر اسلام، استفاده طلا برای مرد مسلمان به عنوان زینت حرامه، برداری بندازی گردن خانمت بشینی خانمتو نگاه کنی. گفتن بازم خندید، گفت حاج آقا خدا خیرتون بده همچی دعایی کردید. گفتن جلو به من دست کرد زنجیر رو از گردن در آورد گذاشت تو جیبش. عبابی گفتن من نگفتم زنجیر تو درارا، نگفتم چرا کار حرام کردی، یا مردم اینجور امر به معروف کنید. حکم خدا رو گفتن با دعا کردن، با احترام گذاشتن، با شخصیت دادن. گفتن بعدم گفت که آقا من نمیدونستم زنجیر طلا برای مرد حرام. زنجیر گذاشت تو جیبش. خب حضار محترم، اسلام میفرماید که زینت، پوشش، زیبا گشتن، حتی جلف گشتن، جلف گشتن تو خانه جاشه، برای محارمتون اونجا جاشه، نه تو جامعه. بعد قرآن میفرماید الا علی ازواجهم، بله برای همسراتون نمیخواد حجاب رعایت کنید. او ما ملکت ایمانهم، یا کسانی که ملک یمین شما هستن، علا برده بوده، کنیز بوده، جلو اونها حجاب نمیخواد رعایت کنید. فإنهم غیر ملومین، اونجا دیگه ملامت نمیشید، اشکالی هم نداره. فمن ابتغى وراء ذلك، اگر غیر از این عرض شود که عمل کردید، فأولئک هم العادون، شما عدوان کردید، گناه کردید. یعنی غیر از همسر، غیر از محرم، اگر کسی حجاب رو در برابر دیگران رعایت نکرد که نامحرمن، این میشه عدوان کننده، گناهکار. نکاتی رو من تو این آیه تلگرافی اشاره کنم. از نکاتی که از این آیه استفاده می شد، آیه 5 و 6 و 7 سوره مبارکه مؤمنون، اول حیا شرط ایمانه. از شرایط ایمان حیاست. اگر کسی نماز شب خوب بخونه حیا نداشته باشد، ایمانش ضعیفه. ما در روایت هم داریم لا دین لمن لا حیا له، دین نداره کسی که حیا نداره. اونی که راحت با نامحرم میگد و میخندد و رعایت هم نمی کند و حجابم مهم نیست، ولی میگه من نمازم اول وقت میخونم، این چه نماز اول وقتی است؟ این باید کاملش کرد. از این آیه استفاده می شود، اول حیا شرط ایمان است، یک. چون خدا می فرماد لفروجهم حافظون، انسان مؤمن با حیاست، خودشو می پوشاند، حفظ می کند. حتی آیون داریم خانه دخترتونم که می خواید برید با خبر برید، تو خانه اتاق داری دست دخترت، حق نداری بدون اجازه وارد اتاق دخترت بشوی که در اون اتاقه. قرآن می فرماید لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا. دو کار باید بکنی، یکی خبر بدید، یکی سلام کنید و وارد بشی. امیرالمؤمنین از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله، من تو اتاق مادرم بدون خبر وارد شدنم اشکال دارد؟ امام موسی بن جعفر نقل میکند این حدیثو. رسول الله فرمود بله. امیرالمؤمنین عرض کرد چرا یا رسول الله؟ پیغمبر فرمود دوست داری ایسر که ان تراها عریانه، دوست داری مادرت رو برهنه ببینی؟ یه وقتی بی خبر تو اتاق مادرت میری، مادرت تو شرایطی نیست که شما ببینید. یه وقتی بی خبر تو اتاق دخترت میری، دخترت تو شرایطی نیست که شما ببینید. اینا عفت در نظام زندگی است، عفت در نظام خانواده است. ما تو قانون فقه داریم آقا کلید خونه، خونه مال شما، ششتونگ مال شما، ولی تأکید شده تو خانتون که میخواید برید خبر بدید دارم میام داخل، یه زنگی بزن، یه سرفه ای کن، یه پایی به زمین بزن. چرا؟ یه وقت میبینی خانم تو شرایطی است که دوست نداره شوهرش اینو تو اون وضع ببینه، چرا اسباب خجالت دیگران رو فراهم میکنی؟ یه وقت بچه هاتون یه جوری خوابیدن، حالا یه جوری استراحت کرد که جلو باباش اونجور خوابیدن رو خجالت میکشه. اسباب شرمندگی رو نباید فراهم کرد. خانه خودتون هم اگه میخواید وارد بشید اعلان خبر کنید. حالا آقا میگه خونه خودمه، مثل کاراگاه کلید میندازه تو در، پاورچین پاورچین، این چه خبره؟ مرد حسابی میگه تو کاراگاهی مسلمان، این اخلاق اسلامی نیست. پیغمبر میخواد بیاد خانه زهرای مرضی. این روایت رو امام آوردن در بحث حدود حجاب تو تحریر، استناد مرحوم امام به حد مستثنیات حجاب قرص صورت. این روایت جابر ابن عبدالله انصاری میگه خدمت پیغمبر بودیم، آمدیم در خانه حضرت زهرا، پیغمبر دست گذاشت رو در. درهای اون موقع که درهای امروز نبود، که درهای بود چوب نخل خرما بود، گاهی اوقات قفل و بندم نداشت، درو فشار میدادن در باز میشد. پیغمبر ایستاد پشت در، در گذاشت رو در، صدا زد السلام علیکم یا اهل البیت، سلام بر شما ای اهل البیت. این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت میگن وقتی نازل شد، تمام مفسران شیعی و عمده ای از مفسران اهل سنت نوشتن پیغمبر تا 6 ماه، بعضی ها نوشتن تا 9 ماه رسول الله می آمد پشت دیوار خانه علی و فاطمه می ایستاد، در اوقات نماز بلند صدا می زد السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی مسلمان ها حواستون باشه بعد از پیغمبر اهل البیت نگن کسای دیگه بودن ها. اهل البیت علی، فاطمه، حسن، حسین، اینا اهل البیت هست، کسی دیگه غیر از اینا اهل البیت نیست. تا 9 ماه پیغمبر این آیه رو پشت دیوار خانه علی و فاطمه پشت محراب تهجد میخوان. آقای جابر بن عبدالله میگه پیغمبر دست گذاشت رو در خانه دخترش فاطمه، پیغمبر که ولایت الهیه داره سلام میکند، میگه صدای زهرا از درون خانه بلند شد و علیک السلام یا ابتا یا رسول الله، سلام بر شما ای پدر ای رسول خدا. دوباره پیغمبر سلام کرد، السلام علیکم یا اهل البیت اعدخل، سلام بر شما ای اهل البیت، داخل خونه بشم؟ پیغمبر آ پدرها یاد بگیریم، اتاق دخترته؟ ببین پیغمبر چگونه وارد میشه، خانه دخترته؟ پولشو شما دادی؟ اخلاق اسلامی یعنی. جابر میگه دوباره حضرت زهرا از درون منزل صدا زد و علیک السلام یا رسول الله ادخل، داخل بشه. دوباره پیغمبر سلام کرد، سلام سوم. برید متن حدیث رو ببینید، علامه مجلسی آورده، امام نقل کردن، بزرگان شیخ حر عاملی مبنای مستثنیات حجاب رو همین روایت بستن. دوباره پیغمبر دفعه سوم سلام کرد، السلام علیکم یا اهل البیت اعدخل و من معی، من یکی همرامه، همراه هم رو هم اجازه میدی بیارم تو خانه؟ زهرای مرضیه از درون خانه صدا زد و علیک السلام یا رسول الله، عرض کرد یا رسول الله لن یجعل علی قناع، سرم برهنه است، اگر اینی که میخواد بیاد تو خانه نامحرمه پوشش بر سرم نیست. حالا وقتی ممعی پیغمبر یه خانمی است، پیغمبر میخواد اجازه بگیره یه خانمی هم همسرم با من، یا یکی از محارم فاطمه زهرا با حضرت، یا امیرالمؤمنین، حضرت عرض کرد پدر جان اگر این آقا نامحرم من سرم پوشیده نیست. دفعه چهارم دوباره پیغمبر سلام کردن، السلام علیکم یا اهل البیت، فهمدن خذی فضل ملحفتک، با یک پارچه چادری سر خودت را بپوشان تا ما داخل بشیم، فقنعی بهی رأسک، سرت رو بپوشان. بعد جابر میگه حضرت زهرا دوباره جواب سلام پیغمبر رو داد، عرض کرد یا رسول الله ففعلت، انجام دادم، بفرمود داخل. جابر میگه بعد از چهار مرتبه رد سلام و جواب ما وارد خانه فاطمه زهرا شدیم که میگه دیدم صورت حضرت زهرا زرد شده بود. پیغمبر سوال کردن دخترم چرا چهرت اینقدر زرده؟ عرض کرد پدر جان مدتی است که گرسنگی در کانون خانه ماست. سال مجاعه بوده، وضع مسلمین سخت بود، که پیغمبر دعا کردن در حق حضرت زهرا، که اینجا جابر چهره حضرت زهرا رو گزارش میکنه. امام میفرماین از همین حدیث استفاده میشود، زن مسلمان قرص صورتش مستثناست، چون الگوی زن مسلمان فاطمه است. کفین مستثناست. خب حضار محترم، خانه شماست، باید ما اجازه وارد بشه. اینا آداب اخلاق اسلامی است. حتی ما تو فقه داریم اگر رفتید مسافرت، سفرتون غیر مترقبه زودتر شد، خانه اهل منزل نمیدونن شما امشب داری میای، نیمه شبه، اینا منتظر شما نیستن، تو فقه داری مستحبه، مؤمن برو یه جای دیگه بخواب، این زن و بچه رو نیمه شب از خواب بیدار نکن. اگه زن و بچه خبر ندارن، آی مؤمن نماز شب خوان، حواست جمع باش، خونمه، بیدار بشن. حالا آقا میخواد نماز شب بخونه، حکومت نظامی را میندازه، تمام چراغا رو روشن میکند، باشید تارک الصلاتا. یا آقای بود میگه نماز شب، بابا منو بی نماز کرد، میگفت شبا که بلند میشه تمام چراغا رو روشن میکنه، در به هم میزند، الله اکبر میگد، مثل این که رعد و برق داره میاد. مریض، یه آدم مریض. مرحوم امامم نماز میخوند 60 سال، میگن امام زندگی مشترک با خانم ثقفی همسرش داشت، خانم ثقفی میگد یک بار امام برای نماز شب کسی رو بیدار نکرد. امام میخواستن وضو بگیرن، یه تکه ابری رو میذاشتن تو ظرفشویی، آب میریخ رو ابر، صدای آب بلند نشه که اهل منزل بیان، گفتن من میخوام نماز شب بخونم، چرا آدم عبادت دیگرون و خواب دیگرون رو خراب کنه. همین جریانم من اشاره کنم، یه جای عرض کردم، اینم حالا بذار به حساب دیروز ولادت امام حسن. امام وقتی بیماری قلبی پیدا کردن آوردنشون تهران، دکترها توصیه کردن چون مریض های قلبی یا حالت بحرانی دارن، میگن یکی حتما شب باید تو اتاق اینها بخوابه. توصیه کردن یکی با امام باید بخوابد. خانم مصطفی میگه من به امام گفتم، دکترها گفتن باید یک کسی کنار شما باشه. امام فرمودن من نمیخوام. گفتن آقا اطباء تجویز کردن باید باشد، ضرورت دارد. خانم مصطفی دختر امام میگه ما شبا تو اتاق امام میخوابیدیم، خوابم خیلی سبک بود. امام شبا خیلی آهسته بلند میشن برای نماز شب بخونن، ولی با همین که آهسته بلند میشن ما بیدار میشدیم. گفتن شب اول، شب دوم، شب سوم گذشت. روز سوم امام گفتن بابا بیا، آمده. گفتن دیگه از امشب نمیشه بیای بخوابی. گفتم چرا؟ گفتن من متوجه شدم وقتی بلند میشم برای نماز شب تو از خواب بیدار میشی. گفتم امام من راضیم. گفتن تو راضی باشی، من راضی نیستم. من دوست ندارم به خاطر یه کار مستحبی خواب کسی رو خراب کنم. دیگه نمیشه بیا. دیدم امام جدیست. گفتم آقا دختر من دانشجوست، خوابش هم سنگینه، بذار ای بیاد. گفتن اشکالی نداره. گفتن دختر ما که نوه امام بود آمد خوابید شب اول، شب دوم، شب سوم. روز سوم دوباره امام صدام زدن، گفتن دیگه نه خودت بیا نه دختره. گفتم آقای دختر ما که بیدار نمیشه با این دو کلمه که. گفتن میدونم، ولی دختر تو عادت داره شبا وقتی میخوابه هی پتو رو از رو خودش میزنه کنار، هی ما باید بلند شیم پتو بکشیم روش، دوباره پتو رو لگد میکنه، دوباره پتو بکشیم روش. چند مرتبه ما رو شب بیدار میکنه برای که پتو بکشیم روی. من نمیخوام خواب کسی را خراب بکنم، نه خوابم خراب. ای اسلامه، لا ضرره ولا ضراره فلعص. آی مسلمون، نه کلا سر کسی بذار، نه کلا سرت برود، نه دشنام بگو، نه کاری بکن که دشنامت بدن. خودتو از موضع تهمت دور نگه دار. من نکات دیگر رو در این آیه اشاره کنم. شهوت آیون طغیانگره، باید کنترل شود. قرآن میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون، باید کنترلش کنی. شهوت رو اگر ولش کردی میشه اوضاع اسفباری که گریبان بشریت رو میگیره. راه کنترلش هم چشمه ها روایت داریم، حالا یه روایت هم از آقای امام صادق عرض میکنم و تمام. سومین نکته در این آیات شریفه، در ارضاء غریزه جنسی اسلام قائل به محدودیت نه ممنوعیت. اینم حرف غلطی است که بعضیا میزنن. آقا اسلام منعمون کرده. اسلام که نمیگه آقا ازدواج نکن، میگه گناه نکن. اسلام میگه خانم مسلمان آرایش جایز ولی محدود برای محرم. خانم مسلمان، آقای مسلمان، شیک گشتن، تابلو گشتن، بدن نیمه عریان بودن جاش برای محارمه. محدودیت دارد نه ممنوعیت. اگه میگن این راه رو نرو، راه باز کردن. اینم یه نکته دیگر که قرآن میفرماید الا علی ازواجهم. بله آزادید برای همسراتون، هر جوری میخواید بگردید نسبت به همسراتون آزادید، محدود نیستید. اونجا محدودیت نیست، در برابر نامحرم محدودیته. نکته چهارم، حیای نابجا هم ممنوع. یا آقای تو همین شهر از متدینین بود، خدا حفظش کنه، حالا هم زنده است. یه وقت با خانمش اختلاف داشت، آمد پیش ما، آقا من به خانمم میگم من راضی نیستم جلو دامادت سر برهنه بگردی. گفتم شما بی خود میکنی هم چی حرفی میزنی؟ پیغمبر اجازه داده، امیرالمومنین اجازه داده، اسلام اجازه داده. داماد مثل فرزند شماست، داماد محرمه. حالا حاج خانمی که بالاخره قریبی به 70 سالش بود، داماد بیچاره که 47 سال داشت. گفتم این چه حرفی که شما میزنید؟ گفت من به غیرت هم بر میخوره. گفتم این که غیرت نیست، این تغایره. آیون ما یه غیرت داریم یه تغایر. بعضی هم از این وری میفتن ها، میگن بچه ای رفت لب پشت بام، از جلو میخواست بیفته، گفتم برو عقب، برو عقب، برو عقب، برو عقب، برو عقب، از اون ور افتاد پایین. یا از این وره گله میشیم یا از اون وری، یا به گونه میشیم که میگیم عیناً همین ولاغه. حالا عزیزی امروز درد دل میکرد، میگفت یه کسی است در بستگان ما، میگه فقط اون که خودم از قرآن میفهمم، نه حرف آیت الله العظما قبول دارم، نه حرف گفتار ائمه قبول دارم. گفت یک افکار خشک انحرافی تند ای آقا به عم زده، اصلا نمیشینه ببینه اسلام ازش چه میخواد، زندگی رو هم داره نابود میکنه. بله آیون باید بالاخره افراط هم به خرج نداد. حیای نابجا ممنوعه. زن در برابر شوهرش باید هر جوری میخواد بگرده. خانم ها صدا میشنوید، من یه نکته بگم، بعضی از زندگی ها که به بنبست میرسد اینو بشنوید از من، آیون امروز دعام کنید. اگه خانماتون هستن برسد به گوششون. یکی از اشکالاتی که بعضی از زنهای مسلمان ما دارن، یه خورده پا تو سن میذارن، وظائفشون رو نسبت به شوهر فراموش میکنن. چهار تا بچه دورش افتاد، یه دفعه حاجی رو فراموش میکنه. زشته، ما با حاجی توی اتاق توی بستر دیدم این مواردو که عرض میکنم. بچه های ما بزرگ شدن، بابا حکم خداست، شما باید به بچه هات یاد بدی که شوهرداری کردن یعنی چه. این شوهر توست، این بیشتر از بچه ها بر تو حق داره. این خانم توی اتاق دیگه، بستر دیگر، جای دیگر. بعد این مردم که سلمان فارسی نیست، اگه این مرد فردا یه مشکلی براش پیش اومد شروع میکنن انتقاد کردن این مرد بی وفای بی غیرت فلان. خب خانم تو خودت داری کمک میکنی. زن مسلمان وظیفه‌ش در کنار شوهرش باشه. امام مرحوم حاج احمد آقای خمینی رحمت الله علیه فرماد امام اواخر عمرشون خانمشون سه روز رفتن لواسانات برای دیدن بستگانشون. امام تو اون سن کهولت پیری میگه روز اول که مادر ما رفت دیدیم امام ساکت شد، کم حرف شد. روز دوم دیدیم امام کم خوراک شد. حاج احمد آقا میگه سریع به مادرم زنگ زدم، گفتم مادر سریع برگرد که میترسیم امام مریض بشه. همش که بحث مسائل جنسی نیست، بحث عاطفی است. برادرها، خواهرها، زن و مرد هر چه سنشون میره بالاتر وابستگیشون به هم بیشتره، نیازشون به هم بیشتره. شما تا جوان بودید که خب مشکل نداشتید، الان که پا تو سن گذاشتی یه وقت میبینی نصفش هم قلبت گرفت، یه وقت میبینی مشکلی پیدا شد. این زن باید کنار شما باشه، شوهر کنار شما باشه، الان زمان نیاز شماست. در همین مسجد مجلس ختم خانم پیرزنی رو من منبر رفتم، 79 ساله، شوهرش 84 ساله، دم در مسجد ایستاده بود. لذت بردم از این حرف این پیرمرد. وارد شدم گفت آقای حدائق شما هستید؟ گفتم بله. گفت شما میخواید برید منبر؟ گفتم بله. گفت یه جمله من با شما دارم بعد برید منبر. گفت من تو زندگیم تو این 84 سال داغ زیاد دیدم، داغ پدر، مادر، برادر، عمو، دایی، عمه، خاله و خیلی ها. گفت شنیده بودم که انسان با از دست دادن پدر یتیم میشه. گفت تو این سن 84 سالگی میخوام اینو بگم به شما، من داغ پدر رو دیدم، داغ همسرم دیدم، هیچ مصیبتی بدتر از دست دادن همسر خوب نیست. گفت امروز من احساس یتیمی میکنم. این حرف یه پیرمرد 84 ساله تو همین مسجد. زندگی خوب همینه. این پیرمرد 84 ساله که دیگه دنبال شهوت نیست، اما زن و شوهر باید کنار یک دیگر باشن. بعضی از زنهای مسلمان ما 20 سال از زندگی مشترک چی گذشت دیگه وظایفش یادش میره، فراموش میکنه. نوه گیرش آمد، عروس گیرش آمد، داماد گیرش آمد، دیگه شوهر رو فراموش میکنه و این اشتباه است. خواهران مسلمان، اولین وظیفتون در برابر شوهراتونه. مردان مسلمان، اولین رسالتتون خوب زنداری کردن شماست. لذا حیای نابجان بی خوده. آقا بچه همون بزرگ شدن زشته بگن این پدر و مادر توی اتاق میخوابن. بچه باید یاد بگیره، این دختر باید شوهرداری رو از مادر بیاموزد، این پسر زنداری رو باید از باباش یاد بگیره. و این حیا حیای نابجاست. مگر پیغمبر شما رسول خاتم محمد ابن عبدالله پیغمبر رو خدا میفرماید لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر الگو بود. رسول الله تا اون روزهای آخر زندگیش وقتش رو با همسراش تقسیم کرده بود. پیغمبر نوه هم داشت، دامادم داشت، اما پیغمبر میرفت تو حجره همسرانش میخوابید، در کنار همسرانش بود. ما پیغمبر رو ببینیم، برداشت های فردی خودمون رو نباید بکنیم معیار عمل کرده صحیح. دو نکته دیگر رو هم عرض کنم. قانون شکنی الهی هم ممنوع. خدا میفرماید فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. قانون خدا رو نشکنید که شکسته میشید. اینا رو رعایت کنید نفعشو میبینید. و به سراغ گناه رفتنم گناه. فمن ابتغى وراء ذلك، خانمت به اد محرمه، برادر عزیز خانمت مجاز جلوی شما سر برهنه بگردد، خواهر زن محرم نیست. برادر محترم مراقب باش، فمن ابتغى وراء ذلك، اگه غیر از این عمل کردی گناهکاری. خواهر محترمه، شوهر شما به شما محرمه، برادر شوهر به شما محرم نیست. اگر چنین کردی همول آدون، مراقب باشید از قانون خدا تعدی کردید، مجازات میشید، آثارش رو خواهید دید. خب این استفاده هایی که در این آیه شریفه، من روایت و عرایزم رو تمام کنم. یه حدیث از آقا امام صادق در بهار جلد 104، امام صادق می فرماید معتصم احدون به مثل معتصم به قز البسر، هیچ چیزی انسانها را مثل کنترل چشم سالم نگه نمی دارد. آی مردم، اول چشماتونو بپاید، چون غیبت نتیجه دیدنه، تهمت نتیجه دیدنه، کارهای خلاف نتیجه دیدنه. بابا طارق عریانم که میگه بسازم خنجری نیشه ز فولاد، زنم بردیده تا دل گردد آزاد، او خنجر خنجر ایمانه. امامتون امام صادق میفرماد معتصم احدون به مثل معتصم به قز البصر، هیچ کسی به اندازه کنترل چشم نمیتونه خودشو حفظ کنه، یعنی اونقدری که چشم دینتونو حفظ میکند بقیه اعضا این گونه نیست. بعد حضرت توضیح میدهد فان البصر لا یغض عن محارم الله الا وقد سبق الى قلبه مشاهده العظمت والجلال. امام صادق میفرماید فان البصر لا یغض عن محارم الله، چشمی اگر برای خدا فرو افکنده شد نتیجهش چی میشه؟ الا وقد سبق الى قلبه، تا چشمتو فرو انداختی به قلبت سبقت میگیرد مشاهده عظمت خدا و جلال خدا، یعنی نور ایمانو تو دلت ایجاد میکنه. چشمت افتاد به حرام، از امروز به بعد الحمدلله همه شما رعایت میکنید، یک لحظه چشمت افتاد، چشم و فرو بیفکن ببین خدا باید چه کار میکنه. اگر جلال و عظمت خدا رو تو دلت ایجاد نکردن، اگر بزرگت نکه بشد که فرو بیاندازی، یا نگاه ده دقیقه‌ای نشه، نگاهت کاراگاهی نشد، نگی میخوام بشناسمش، سریع چشم و کنترل کن. بعد حضرت فرمود امام صادق سئل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، امام صادق فرمود از حضرت علی سوال شد به ما یستعانو علی غمز البصر، ما چه کار کنیم که چشامونو بتونیم کنترل کنیم؟ از امیرالمؤمنین پرسیدن، سوال بسیار بجایی است، این درد دل همه ماست، چه کنیم چشما مهار بشود، چشما کنترل؟ امیرالمؤمنین فرمود فقال بالخمود تحت سلطان المطلع علی سطرک، حضرت فرمود فراموش نکن، آرام بگیر به این مطلب که شما تحت نظارت سلطانی هستید که آگاه بر کارهای پوشیده شماست. یعنی مردم، راه این که بتونید چشمتو کنترل کنید، فراموش نکنید که خدا ناظر است و خدا میبیند و خدا شاهد است. نظارت خدا رو فراموش نکنید. علم یعلم بان الله یرا، خدا همه را میبیند. خب بسنده کنیم. روز چهارشنبه است، در حالات یکی از افراد خوب در تهران نقل میکنن این آقا بلند شد رفت مشهد با یکی از علمام خداحافظی کرد رفت مشهد، حالا امروز هم بریم در خانه امام هشتم و عرض سلام به علی ابن موسر رضا. اونو عالم تهرانی میگه این آقا که رفت مشهد، همون شب اول خواب دیدم این رفته تو حرم امام رضا، آقا علی ابن موسر رضا نشستن همین جایی که قبر حضرت، جمعیت زیادی دور حضرت داره طواف میکند، این رفیق خوب ما که به عشق امام رضا رفته مشهد، به اصطلاح متدینه معتقده، یه حربه آهنی تو دستشه، آمد مقابل چهره امام رضا، حربه رو پرتاب کرد برای حضرت، گفت امام خودشونو کشیدن عقب، این حربه آهنی به حضرت نخورد. گفت این حربه رو برداشت، حالا اون عالم میگه من تو خواب داشتم این خوابو میدیدم، این زائر مشهد. گفت رفت از پشت سر دوباره حربه رو برداشت، پرتاب کرد به طرف علی ابن موسر رضا، آقا یه خورده خودشونو کنار کشیدن، دوباره به حضرت نخورد. گفت دفعه سوم دوباره آمد حربه رو تو دست گرفت، از مقابل صورت حضرت حربه رو پرتاب کرد، خورد به حضرت. امام یه نگاه غضب‌آلودی بهش کردن. اون عالم بزرگ تهرانی میگه من از وحشت از خواب بیدار شدم. خدایا این چه خوابی است ما دیدیم؟ این آقا که به عشق امام رضا رفته مشهد، من خواب میبینم داره به امام رضا حربه میزند، آهن پرت میکند. میگه گذاشتم تا این آقا از مشهد برگشت، رفتم دیدنش. گفتم فلانی من یه سوال خصوصی ازت دارم، ولی به دل نگیر، خوابه، خواب که عرجی نیست، ولی میخوام ببینم این خواب تعبیر داره یا نداره. من شب اولی که تو مشهد بودی همچه خوابی دیدم، خوابم گفتم. گفت دیدم، شروع کرد گریه کردن. گفت عین واقعیت رو دیدی؟ گفتم چطور؟ گفت سابق اون زمان حرم مجزا نبود که قسمت خواهرها از برادرها جدا، همه زن و مرد دور حرم طواف میکردن. گفت من لحظه اول، همون شب اول که وارد حرم شدم، آمدم مقابل چهره امام رضا، مقابل صورت که قرار گرفتم، دیدم یه خانم جوانی دستشو گذاشته رو شبکه های ذریح علی ابن موسر رضا، داره زیارت میکنه تو اون ازدحام جمعیت. گفت یک لحظه شیطان منو وسوسه کرد. آقا چرا این چشمو کنترل نمی کنی که شیطان کار دستت بده تو مقدس ترین مکان حرم امام رضا دست به دست زن نامحرم بزنی؟ گفت شیطان وسوسه هم کرد، گفت تو این شلوغ بازار برو یه لحظه دستتو بزن رو دست این زن. گفت یه دفعه به خودم آمدم، گفتم جلو امام رضا تو حرم تو محضر امام؟ گفت پشیمان شدم، استغفار کردم. گفت این بار اولی بود که حربتو پرتاب کردی. گفت این زن دور زد و پشت سر حضرت، باز من چرخیدم دور زری، دوباره دیدم این خانم دستشو گذاشته، شیطان دوباره منو وسوسه کرد، اما پشیمان شدم. این بار دوم بود که پرتاب شد. گفت خانم دوباره چرخید آمد مقابل صورت حضرت، ذریح رو گرفته بود. دفعه سوم این وسوسه آمد، شیطان بر من غلبه پیدا کرد. تو اون ازدحام جمعیت رفتم دستم گذاشتم رو دست این زن جوان. یه لحظه گفت تو دست گذاشتی، اما در عالم معنا حربه زدی به امامت، حربه زدی به امام. چشما رو کنترل کنیم. گاهی اوقات تو مقدس‌ترین مکان غافل بشی، چشم کنترل نباشه، گناه اتفاق میافتد. السلام علیک یا مولا یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا. سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل خیر النبیین. سلام علی روضة هل فیها امام یباهی به الملک و الدین علی ابن موسی الرضا، که از خدایش رضا شد لقب، چون رضا بود شاهین. اگر خواهی یاری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. برو دامن از هر چه جز اوست برچین. روز 16 ماه مبارک رمضان، دلا رو ببریم مشهد رضوی. جانم رضا، جانم رضا، ای جان جان.